بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين قال علي عليه السلام أجبت لمن يقنط ومعه الاستغفار. در حکمت و 87 از کتاب قیم و گرانسنگ نهج البلاغه مولا علی علیه السلام این کلام نورانی جلب نظر میکنه. حضرت میفرمایند که تعجب میکنم کسی که ناامید میشه در حالی که با او استغفار و توبه است. چرا انسان ناامید بشه؟ وقتی خداوند یک دری رو به نام توبه باز گذاشت و فرمود که هر کسی که هستی بیا، تا هر زمانی هم که حتی قبل از مرگت هم اگر فهمیدی بیا، اونجا به شرط اینکه ندانی داری میمیری، فرمود من توبه تو رو قبول میکنم، اما اگر مرگ رو به چشم دیدی تازه توبه کردی، توبه پذیرفته نیست، میشه توبه فرعونی. که فرعونم هرچی حضرت موسی فرمود که ایمان بیار، ایمان نیاورد. همچی که در رود نیل داشت غرق میشد گفت حالا ایمان آوردم، و جبرئیل با یک مش لجن از کف رود نیل ادبش کرد، زد در دهن فرعون که حالا وقت ایمانه، الان که دیگه به درد نمیخوره. هیچ مجرمی خلاصه چشمش به چوبه دار که بیفته خنده نمی کنه، بلکه او هم ناراحت میشه، او هم گریه میکنه. این طبیعیه. خلاصه میفرماد که ناامید نشو وقتی استغفار هست. بحث ما در اصول فقه رسید به تنبیهان. القدر المتيقن في مقام التخاطب الاول ان الشيخ المحقق صاحب الكفايه صاحب الکفایت قدس سره اضاف الى مقدمات الحکمت مقدمتن اخرى غیر ما تقدم و هی الا یکون هناک قدرون قدر متیقنن فی مقام تخاطب و المحاوره و این کان لا یزر وجود دل و این کان لا یزر وجود القدر المتیقن خارجا فی التمسک و این کان لا یزر وجود القدر المتیقن خارجا فی التمسک بالاطلاق. این رو باید توجه داشته باشید. مقدمات حکمت نزد مشهور اصولیین 3 مقدمه بود که بحثش گذشت. بعضی از علما 2 مقدمه دیگر رو بر این مقدمات حکمت اضافه کردن و گفتن که در مقامی که ما میخوایم به اطلاق تمسک کنیم 2 مقدمه دیگه هم لازم داریم، که ما این 2 مقدمه رو در تحت این عنوان تنبیهان میخوایم بیان کنیم. اولین مقدمه اینه. مرحوم صاحب کفایه آخوند خراسانی اعلی الله مقامه الشریف یک مقدمه ای رو اضافه کردن به نام قدر متیقن در مقام تخاطب. ایشون فرمودن که ما وقتی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم در یک کلامی که این شرط رو داشته باشه که قدر متیقنی ما در مقام تخاطب نداشته باشیم. چرا؟ چون اگر قدر متیقن در مقام تخاطب موجود باشه، این حکم قرینه قرینه متصله رو داره، حکم قرینه حالیه رو داره. چطور اگر در کلامی قرینه متصله
یا قرینه حالیه باشه جلوی تمسک به اطلاق رو میگیره و نمیگذاره که اطلاق منعقد بشه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم همین حکم داره. اگر هنگام محاوره و گفتگو قدر متیقن در مقام تخاطب موجود باشه، نمیشه به اطلاق کلام تمسک کرد. خب برای اینکه مطلب خوب واضح بشه، به لطف الهی این رو ما بدانیم که قدر متیقن به طور کلی دو قسمه. یکی قدر متیقن خارجیه، دوم قدر متیقن در مقام تخاطبه. قدر متیقن خارجی چیه؟ او منظور اینه هر مطلقی از مطلقات که ما در خارج و در واقع و نفس الامر داریم، حالا کاری به مقام خطاب و بیان نداریم، هر مطلقی از مطلقات در خارج و در نفس الامر دارای یه سری افرادی است، یه سری مصادیقیه که حتما و قطعا وقتی ما اون مطلق رو میگیم مراد این مصادیق و این افراد هستن. حالا سایر مصادیق، سایر افراد میخوان اراده بشن یا نشن، ولی این افرادی که ما میگیم اینا شاه فرد مطلقن، مصداق کامل مطلقن. ولو اینکه سایر افراد اراده نشده باشن، ولی این دسته از افراد اراده شدنشون قطعیه. ممکن نیست که متکلم سایر افراد رو اراده کرده باشه از اطلاق کلام، اما این یه فرد رو اراده نکرده باشه. نمیشه، این مصداق تامه، حتما از اطلاق کلام اراده شده. به این میگیم قدر متیقن خارجی، چون به محض اینکه این مطلق رو از اون متکلم شنیدیم، از همه زودتر به ذهن ما همین مصداق بارز و کامل میاد. مثلا مولا فرموده که یجب و تقلید المجتهد، یا اینکه فرمود قلد المجتهد، تقلید مجتهد واجبه، یا از مجتهد تقلید کن. خب مجتهد دو نوعه، یکی جامع و شرائطه ولی اعلم نیست، یکی جامع و شرائطه ولی اعلم هم هست. پس این مجتهد اعلم میشه مجتهد بارز، حتما در کلام مولا که فرموده قلد المجتهد، این فرد که جامع و شرائطه و اعلمم هست، این حتما اراده شده، این مصداق بارز اجتهاده. خب کلام به طور مطلق گفته شده قلد المجتهد و قیدی نداره، اما دو تا مصداق داره، یه مصداقش کامل تره، یه مصداقش غیر کامله. ما نمیتونیم بگیم مصداق کاملتر اراده نشده، ولی اون مصداقی که کامل نیست اراده شده از این کلام، این ممکن نیست. اگر میگیم اون مصداق غیر کاملش اراده شده باشه از این مطلق، قطعاً به طریق اولا، به اولویت قطعیه، این مجتهد دیگری که اعلمه حتماً او اراده شده. مثال دیگه، دستوری اومده که اکرم العالم، خب مطلقه، هم شامل میشه عالمی رو که عادل باشه، هم عالمی رو که فاسق باشه، ولی مصداق کامل از این اطلاق عالم عادله. اگه حالا اکرام عالم فاسق به اطلاق این کلام واجب باشه، اکرام عالم عادل به طریق اولا باید واجب باشه، چون مصداق اتمه، حتما از اطلاق کلام این فرد اراده شده. یا مثلا در آیه شریفه فرموده احل الله البیع، خب بیع حلاله، مصداق کامل بیع به اون بیعی میگیم که به لفظ عربی باشه، ماضی هم باشه، با فعل ماضی گفته شده، بیت و اشتریت و سایر شرایط رو هم داشته باشه. اگر به لفظ غیر عربی هم باشه، بازم اطلاق آیه اون بیع رو شامل میشه و سایر شرایط رو ولو نداشته باشه، اطلاق او رو میگیره. حالا اگر چنانچه سایر مصادیق از این اطلاق مراد باشن، این مصداق کامل قطعا اراده شده به طریق اولا. مصداق کامل بیع عربی ماضیه، اینو میگیم قدر متیقن خارجی، ولو صحبتی از این مصداق در کار نبوده، کلام مطلق بوده، اما یه مصداقش از همه بارزتره، یه سر و گردن از سایر مصادیق بلندتره، قطعا و جزمن این مصداق اراده شده. نمیتونیم بگیم بقیه اراده شدن ولی این یکی که مصداق بارزه اراده نشد. این اسمش قدر متیقن خارجیه، ولی این به اطلاق کلام ضرری نمیزنه، جلوی تمسک به اطلاق کلام رو نمیگیره. ولی نوع دوم از قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطبه که کلام مرحوم آخوند رحمت الله علیه ناظر به این نوع دوم از قدر متیقنه که جلوی اطلاق رو این میگیره، قدر متیقنه در مقام تخاطب. این یعنی چی؟ فرض بفرمایید که بین عبد و مولا سخنی بوده از یه مصداق خاصی، مثلا مولا پیش عبد نشسته بود، قبل از این که کلام مطلق رو بخواد بگه از یه فرد خاص مطلق بحث شده، دنبال این بحث یه دستور مطلقی از مولا صادر میشه، اینجا میگن اون مصداقی که مورد گفتگو بوده قدر متیقن در مقام تخاطبه. در مقام گفتگو قدر متیقن همین فرده، ولو کلام مولا مطلقه. مثلا مولا با پسرش در کتابخونه نشسته بودن، بحث میکردن که بله آزاد کردن بنده مؤمن این ثواب رو داره. بعد مولا تشویق شد، این روایاتو که خون، گفت که ما بریم بنده آزاد کنیم. به عبدش گفت اعتق رقبتن، برو یه رقبه آزاد کن، یه عبد یک بنده آزاد کن. خب این مطلقه، رقبتن، هم مؤمنه رو میگیره هم کافره رو. ولی قبلش داشتن راجع به رقبه مؤمنه بحث میکردن، این قدر متیقن در مقام تخاطبه، میگه این مانع اطلاقه، نمیگذاره که عبد بگه چون شما مطلق گفتی پس من اگر کافره رو هم آزاد کنم امر شما رو امتثال کردم. مولا میتونه احتجاج کنه با عبد، دلیل بیاره علیه عبد، بگه که تو چرا رفتی بنده کافره آزاد کردی؟ میگه خب مولا کلام شما مطلق بود، اگر منظور شما مؤمنه بود قید میزدی که اعتق رقبتن مؤمنه. مولا میگه ما قبلش راجع به چی حرف میزدیم؟ میگه راجع به رقبه مؤمنه. میگه حالا که من گفتم که اعتق رقبتن، کلام من ناظر به همون بود، یعنی من میگم رقبه مؤمنه رو برو آزاد کن، ولو ظاهر کلام من مطلقه اما باطن کلام من مقیده، یعنی من باطنن رقبه مؤمنه رو اعتاقشو میخوام نه رقبه ای رو، و میتونه علیه عبد احتجاج کنه. اینو میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. مرحوم آخون میفرماید مانع از تمسک به اطلاقه، عبد نمیتونه بگه یا مولا کلام شما مطلق بود، من به اطلاق عمل کردم. میگه نه، کلام من چون قبلش با هم بحث آزاد کردن رقبه مؤمنه بود، کلام من ناظر به همونه، یعنی باطنن مقیده. این قدر متیقن در مقام تخاطبه. یا مثلا داشتن با هم بحث میکردن، بحث فواید گوشت گوسفند بود، یهو بعد این کلام مولا گفت که برو اشتر لحم گوشت بخر. خب اشتر لحم مطلق لحم، هر گوشتی رو شامل میشه، ولی معلومه که ناظر به گوشت گوسفنده، نمیتونه بره گوشت آهو بخره، گوشت شتر بخره، سایر گوشت ها رو، و بگه چون کلام شما مطلق بود من اطلاق کلام رو تمسک کردم. مولا میگه قدر متیقن در مقام تخاطب داشتم، یعنی اونی که با هم گفتگو میکردیم بحثمون راجع به لحم گوسفند بود، حالا اشتر لحمم که مطلق ناظر به همونه، یعنی در اصل مقیده، پس تو نمیتونی به اطلاق کلام تمسک کنی. اینو میگن قدر متیقن در مقام تخاطب. خب اون اولی که قدر متیقن خارجی بود بل اجماع مضر به اطلاق نبود، مانع از تمسک به اطلاق نمیشد، ولی این یکی که قدر متیقن در مقام تخاطب هست، مرحوم آخون ادعا کرده که وجود چنین قدر متیقنی در مقام تخاطب و گفتگو مضر مانع از تمسک به اطلاقه. البته بعضی از اعاظم مثل مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه، ایشون مدعی هستند که خیر، قدر متیقن در مقام تخاطب این درست مثل قدر متیقن خارجی میمونه. چطور اون مضر به اطلاق کلام نیست، اینم مضر به اطلاق کلام نیست. مرحوم مظفر رحمه الله اینجا میفرمایند که خب ما یه مقدمه نسبتاً طولانی رو عنوان میفرمایند، بیش از یک صفحه، و بعد اون وقت در دو جمله نظر مرحوم آخوند رو بیان میکنند. عمده حرفشون ایشون اینه که میفرماید که مولایی که با عبد خودش حرف میزنه در مقام بیان هم هست، از دو حال خارج نیست. تارتن غرض مولا متوقف بر بیان دو امره، در مقام خطاب دو تا امر رو میخواد تبیین کنه تا مکلف مقصود واقعی رو امتثال کنه، تا غرض مولا حاصل بشه. تارتن غرض مولا متوقف بر امر واحده، یه امر بیشتر نیست. اونجایی که غرض مولا متوقف بر دو امره، این دو امر عبارتن از این: یک، مولا موضوع حکمش رو در لسان دلیل در مقام خطاب ذکر کنه که موضوع حکم من صلات یا رقبه است، اینو بگه. دو، به مخاطبم اعلام کنه و تفهیم کنه که تمام موضوع حکم من همینیه که ذکر کردم و لیس الا، جز این نیست، موضوع همینه غیر از این نیست. نه اینکه موضوع حکم من یه عنوانی باشه اعم از این عنوان، وسیع‌تر از این عنوان، که این مصداقی از مصادیق او باشه، یا عنوانی باشه اخص از این عنوان، که این کلی مراد من نیست، قسمتی از او، بخشی از او مراد منه. تارتن غرض مولا بر دو امر متوقفه. امر اول این که موضوع واقعی رو در مقام خطاب ذکر کنه، در لسان دلیل بیاره. امر ثانی هم این که به مخاطب اعلام کنه که تمام موضوع همینه، اینی که گفتم، نه اعم از اینه که این مصداق او باشه، نه اخص از اینه که کلیگویی کرده باشم. بلکه همینیه که ذکر شده. تارتن اینجوره، تارتن غرض مولا در مقام بیان مقصود خودش فقط متوقف بر یه امره، اونی که مراد مولاست فقط یه امره و اون اینه که فقط موضوع واقعی حکمشو بیان کنه. اما این که مخاطبم بفهمه که تمام موضوع همینه، نه، اون دیگه نیست. فهمیدن مخاطب حدود موضوع رو این دخالتی در غرض مولا نداره. فقط مولا اونی که براش اهمیت داره اینه که موضوع حکمش رو به سمع مخاطب برسونه. اما حالا مخاطب دونست که تمام موضوع همینه که ذکر شده، فبا یا اعم از اینه، اینها نه، اینا دیگه ربطی به مقام نداره. اینجا اگر که موضوع واقعی همین قدر متیقن بود، نه مطلق، خب بر مولا بود که بیان کنه و اعلام بکنه، و الا به غرض خودش اخلال کرده. مولای حکیم این کار رو مرتکب نمیشه. اینجا قدر متیقنی داریم ولی مضر به اطلاق نیست، چون اگر این قدر متیقن موضوع واقعی بود، وظیفه داشت که بگه و بیان کنه که ایها العبد، اینو من میخوام، مطلق نمیخوام. حیث این که بیان نکرده، معلوم میشه که موضوع واقعی همین مطلقه، موضوع واقعی مولا نسبت به حکم همین مطلقه. مثلا موضوع واقعی عتق رقبه است، مؤمن آزاد کنی امتثال شده، کافرم آزاد کنی امتثال شده. این جور جاها که غرض متوقف بر دو امره، ولو قدر متیقنی هم باشه، اگر مطلق گفت ما به اطلاق کلامش تمسک میکنیم، معلوم میشه موضوع واقعی خصوص این مصداق نیست، و الا اگر خصوص این مصداق بود بر مولا بود که بیان کنه، چون بیان نکرده معلوم میشه که این فرد معین مراد مولا نیست و مطلقه. پس در این صورت اگر به نوع اول باشه، ما میتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم، قدر متیقن باشه یا نباشه، ضربه ای به کلام نمیزنه. اما اگر متکلم در مقام بیان بود به نحو قسم دوم، اون که در غرض مولا دخالت داره بیان موضوعه، موضوع حکم رو در لسان دلیل بگه، اما این که مخاطبم بدونه که تمام موضوع همینه که ذکر شده، یا تمام موضوع فردی از اینه که ذکر شده، نه این کلی، این فهمیدن مخاطب در غرض مولا دخلی نداره. این جور جاها اگه مولا کلی گفت اعتق رقبتن یا اشتر اللحم و قدر متیقنی در مقام تخاطب نبود، مثلا گوشت گوسفند مورد بحثشون بود یا رقبه مؤمنه با هم بحث میکردن، اینجا دستمون بسته است، نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم، چون احتمال قوی میدیم که مراد مولا در واقع همین قدر متیقن باشه. منتها چون گفتگو از این مصداق بوده، خطاب راجع به این مصداق بوده، در مقام بیان نیازی ندیده که بیان کنه، اعتماد کرده به وجود همین قدر متیقن در مقام تخاطب. خب یحتمل و احتمالا قوی یا که موضوع واقعی همین مصداق باشه، ولی چون دربارش جلوتر بحث میکردن نیازی به بیان ندیده، لذا اعتماد کرده بر وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. اینجور جاها عبد به اطلاق کلام نمیتونه تمسک بکنه. پس بنابراین این دو رقم ملاحظه میفرمایید، اگر به نحو قسم اول بود قدر متیقن مضر به اطلاق نیست. اگر در مقام بیان باشه به نوع دوم مضر به اطلاق. میفرماید که حالا ما این مقداری رو که الان بحث کردیم از روی عبارت تطبیق بکنیم تا بعد ببینیم به کجا ان شاء الله منتهی میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهان، دو تا تنبیه در اینجا مطرحه. القدر المتيقن في مقام التخاطب، تخاطب به معنا همون گفتگو هست. الاول ان الشيخ المحقق صاحب الكفايه قدس سره اضاف الى مقدمات الحکمت مقدمه اخرى غیر ما تقدم. مطلب اول، تنبیه اول اینه که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه اضافه فرموده به مقدمات حکمت مقدمه دیگری را غیر از ما تقدم، یعنی غیر از اون سه تا شرطی که گفتیم برای اطلاق هست، ایشون اضافه کرده به اون مقدمات حکمت یه مقدمه دیگری رو. اون مقدمه ای که اضافه فرموده چیه؟ وحیه. اون مقدمه الا یکون هناک قدر متیقن فی مقام التخاطب والمحاوره، و اون این است که نباشد در آنجا، یعنی در کلام، قدر متیقن در مقام تخاطب و گفتگو. و این کان لا یزر وجود القدر المتیقن خارجن فی التمسک بالاطلاق، هرچند ضرر نمیزند وجود قدر متیقن خارجی در تمسک به اطلاق. این همونی بود که ما از خارج توضیحشو گفتیم که قدر متیقن به دو قسم تقسیم میشه. یه وقت قدر متیقن در خارج، این مضر به اطلاق کلام نیست، بلکه فرد بارز منظوره. مثل قلد المجتهد که مراد حتما مجتهد جامع و شرائطی که تمام شرایط رو داره هست و این مضر به اطلاق نیست. اما یکی هم قدر متیقن در مقام تخاطبه که او به اطلاق کلام لطمه میزنه. و مرجع ذالک الى ان وجود القدر المتیقن، وجود القدر المتیقن فی مقام المحاورته یکون به منزله القرینه اللفظیه علی التقیید. و مرجع این که ما میگیم قدر متیقن در کلام در مقام تخاطب باید باشه به اینه، چون وجود قدر متیقن در مقام گفتگو به منزله و مثابه قرینه لفظیه بر تقییده، انگار که مقید در کلام ذکر کردیم. چطور کلامی تقیید بخوره دیگه مطلق نیست؟ اینجا هم ولو قید بهش نخورده اما قدر متیقن مانع اطلاق کلامه. پس فلا ینعقد للفظ یا للفظ ظهور فی الاطلاق مع فرض وجوده، نتیجهش اینه که منعقد نمیشه برای لفظ ظهوری در اطلاق مع فرض وجوده، با فرض وجود این اطلاق، یعنی اگر کلام مطلق باشه. ولی توضیح البحث نقول، برای اینکه بحث واضح بشه اینجور میگیم که ان کون المتکلم فی مقام البیان یتصور علی نحوین یا یتصور علی نحوین، بودن متکلم در مقام بیان به دو نحو، به دو گونه تصور میشه. اول ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع حکمه، اینه که متکلم در صدد بیان تمام موضوع حکمش باشه. به ان یکون غرض المتکلم یتوقف علی ان یبین للمخاطب و یفهمه ما هو تمام الموضوع و ان ما ذکره هو تمام موضوعه لا غیره. غرض متکلم اینه که در صدد بیان تمام موضوع حکمش باشه، یعنی غرض متکلم متوقف است بر این که بیان کند برای مخاطب و تفهیم کند به مخاطب آنچرا که او تمام موضوع است و اینی که او ذکر کرده تمام موضوع این حکمه، نه غیر این. خب مثل همون قلد المجتهد که گفتیم. حالا اون قلد المجتهد که مال مثال قدر متیقن خارجی بود، نه، قسم اول اونجاییه که ضرر به اطلاق نمیزنه، که حالا مثالش رو ایشون خودشون بیان میکنه. قسم دوم، ان یکون المتکلم فی صدد بیان تمام موضوع الحکم واقعا ولو لم یفهم المخاطب انه تمام الموضوع فلیس له غرض الا بیان ذات موضوع الحکم به تمامه حتی یحصل من المکلف الامتصال و ان لم یفهم المکلف تفصیل الموضوع به حدوده. قسم دوم اینه که متکلم در صدد بیان تمام موضوع حکم باشه در واقع، ولو اینکه مخاطب نفهمه که او تمام موضوعه، پس برای متکلم نیست غرضی مگر بیان کردن صاحب موضوع حکم، یعنی ذات موضوع حکم رو، خود موضوع حکم رو میخواد بیان کنه به تمامه، به تمام اون موضوع حکم، تا اینکه حاصل بشه از مکلف امتثال، یعنی عبد بره دنبالش امتثال امر او رو بکنه، هرچند مکلف نفهمه تفصیل موضوع رو به حدود موضوع. حالا فاین کان المتکلم فی مقام البیان علی النحو الاول، اگر متکلم در مقام بیان به گونه اول باشه که تمام موضوع حکم رو داره فقط بیان میکنه، فلا شک فی ان وجود القدر المتیقن فی مقام المحاوره لا یضر فی ظهور المطلق فی اطلاقه و یجوز التمسک بالاطلاق. شکی نیست در این که وجود قدر متیقن در مقام گفتگو ضرری در ظهور مطلق در اطلاقش نمیزنه، پس در این فرض جایز تمسک کنیم به اطلاق کلام. چرا؟ لأنه لو کان القدر المتیقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بیانه، برای اینکه اگر قدر متیقن فرض شده تمام موضوع حکم بود، بر مولا واجب بود بیان اون تمام موضوع. و ترک البیان اتکالن علی وجود القدر المتیقن اخلال بالغرض، ترک کردن بیان مولا به خاطر تکیه کردن بر اینکه قدر متیقن وجود داره، این اخلال به غرضشه، به غرض و مقصود خودش اختلال وارد کرده. چرا؟ لأنه لا یکون مجرد ذلک بیانن به کونهی تمام الموضوع، چون همین که او بیان بکنه و اتکال کنه، تکیه کنه که قدر متیقن در کلام هست، این به تنهایی نمی باشد بیان. چرا؟ لکونهی تمام الموضوع، برای اینکه این بیان نمیشه، برای اینکه این تمام موضوعه و این همه همونیست که مولا میخواد. و این کان المتکلم فی مقام البیان علی النحو الثانی، اگر متکلم در مقام بیان به قسم دوم باشه، فانه یجوز ان یکتفی به وجود القدر المتیقن فی مقام تخاطب لبیان تمام موضوعه واقعا، چون جایزه که اکتفا کند اون مولا به وجود همون قدر متیقن در مقام تخاطب. چرا؟ برای اینکه بیان کنه تمام موضوع او همونه در واقع. مادام انه لیس له غرض الا انه الا ان یفهم المخاطب ذات الموضوع به تمامه لا به وصف تمام، ای ان یفهم ما هو تمام الموضوع بالحمل شائع. مادامی که او نیست غرضی براش مگر اینکه مخاطب بفهمه موضوع رو به تمامه، نه به وصف تمام، تمام صفت ها نیمده. یعنی چی؟ یعنی این که بفهمد اون چرا که تمام موضوع به حمل شایع بفهمه، چون حمل گفتیم دو تاست، یکی حمل ذاتیه اولیه، مثل انسان و حیوان و ناطق، اونجا فقط با مفهوم کار داریم، با فرد و مصداق کار نداریم. یه وقت میگیم الانسان و حیوانون، یعنی با افرادش کار داریم، با زید و عمرو و بکر، این میشه حمله شایع. و به ذالک یحصل التبلیغ للمکلف و یمتصل و فل موضوع الواقعی و به همین که ما گفتیم حاصل می شود رسوندن حکم به مکلف و امتثال می کنه در موضوع واقعی، یعنی مکلف امتثال می کنه اون رو در موضوعی که در واقع هست. چرا؟ لأنه هو المفهوم و عنده فی مقام المحاوره، برای اینکه این موضوع واقعی همونیه که مفهوم و فهمیده شده در نزد او در مقام محاوره و گفتگو. ولا یجب فی مقام الامتثال ان یفهم، و این واجب نیست در مقام امتثال فهم کند آنچرا که الذی فعله، آنچرا که انجام داده، هو تمام الموضوع اول موضوع اعم من و من غیره، که لازم نیست در مقام امتثال بفهمه که اون چرا که او کرده و انجام داده آیا تمام موضوعه یا موضوع اعم از اوست و از غیر او. خب مثلا فرض بفرمایید که حالا نماز دارای اقسامیه، لازم نیست که تمام موضوع نماز بدون این مکلف، مثلا نماز حضرت ابراهیم، نماز پیغمبر اکرم، نه، همین که این رو فهمید این مقدار برش کافیه، به همین مقدار عمل بکنه. مثال بزنید روشن بشه. مثلا لو قال المولا، اگر مولا بگه اشتر اللحم، به عبدش بگه برو گوشت بخر، و کان القدر المتیقن و فی مقام المحاورته هو لحم الغنم، ولی قدر متیقن در مقام گفتگو لحم غنم و گوسفند باشه. راجع به گوشت گوسفند قبلش داشتن بحث میکردن، و کانه هو تمام موضوعه واقعا، و این گوشت غنم تمام موضوع بود در واقع. فإن وجود هذا القدر المتيقن کاف لانبعاث المكلف و شرائه للحم الغنم، همین قدر متیقن وجودش کفایت میکنه برای اینکه مکلف منبعث بشه و بره و بخره گوشت غنم رو. فیحصل موضوع و حکم المولا، پس موضوع حکم مولا که همون لحم غنم بود و حاصل میشه. حالا فلو ان المولا لیس له غرض اکثر من تحقیق موضوع حکمه، فیجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن لتحقیق غرضه و لبیانه، ولا یحتاج الا ان یبین انه تمام الموضوع، اما لو کان غرضه اکثر من ذلك به ان کان غرضه ان یفهم المکلف تهدید الموضوع به تمامه، فلا یجوز له الاعتماد علی القدر المتیقن و الا لکان مخلا به غرضه، فاذا لم یبین و اطلق الکلام استکشف ان تمام موضوعه هو المطلق الشامل للقدر المتيقن و غیره. میفرماید که اگر که مولا برای او غرضی بیشتر از تحقیق موضوع حکمش نباشه، جایزه برای مولا اعتماد کنه بر همون قدر متيقن برای تحقیق غرض و بیانش، و احتیاج نداره که بیان کنه که این تمام موضوعه. اما اگر غرض مولا بیشتر از اینه، به این که غرضش اینه که بفهمونه مکلف رو که موضوع تهدید شده به تمامه، تمام موضوع حدش روشن شده، اینجا دیگه جایز نیست برای او، یعنی برای اون متکلم، که اعتماد کنه بر قدر متیقن. و الا اگر این کار رو نکرد و اعتماد کرد بر قدر متیقن، مخل به غرض و مقصودشه. پس اگر بیان نکرد و کلام رو مطلق آورد، کشف میشه که تمام موضوعش همون مطلقیه که شامل میشه هم قدر متیقن رو هم غیر قدر متیقن. لحم مطلقه هم شامل میشه لحم القدم رو هم غیر قدم رو. خب حالا اذا عرفت هذا، عرفه داره، اذا عرفته بکنید، اذا عرفته هازد تقریر، وقتی این تقریر رو شناختی، فینبغی ان نبحث اما ینبغی للآمر، سزاواره که بحث کنیم از آنچه که سزاوار است برای امر کننده، ان یکون به صدد بیانه هل انه علی النحو الاول او الثانی، که بحث کنیم از آنچه که سزاوار است برای شخص امر کننده که به صدد بیان او باشد. آیا این شخص به آمر بر نحو اولی باید باشه یا بر نحو دوم؟ و الذی یظهر من الشیخ صاحب الکفایه، اونی که از صاحب کفایه به دست میاد، انه لا ینبغی من الامر اکثر من النحو الثانی، این است که بیشتر از اون نباشد، تا همین مقدار کفایت. ان شاء الله بقیه بحث برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.